تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 92 سوره بقره، ادامه آیه 124.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجت ابن الحسن القائم المحمد. الله تعالی فی کتابه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. رسیدیم به آیه 124 سوره بقره که دو جلسه گذشت که از ابتلا رو بحث کردیم و این که این ابتلا به وسیله رب ابراهیم صورت گرفته است، این هم توضیح داده شد که رب ابراهیم، خدای ابراهیم، برای تربیت و آماده سازی ابراهیم جهت دریافت پست‌ها و مقاماتی که خدا برای او لازم می‌داند مورد امتحان قرارش می‌دهد. فاتمهن، این امتحان با اون حد نهاییش رسید که بحث کردیم در تفاسیر شیعه و سنی نسبت به این اتمام امتحان و به مرحله نهایی رسیدن چه گفتن. بعد از اون که در این امتحانات قبول شد، موفق گشت، خود رو نشون داد، قال، خدا فرمود، انی جاعل و کل ناس اماما، که ما تو را امام قرار دادیم. انی به درستی که من قرار میدهم تو را جعل میکنم، جعل الهی، للناس، برای انسانها اماما. از تفسیر فخر رازی مفاتیح الغیب جلسه قبل یه قسمتی رو خوندم که فخر رازی اصرار دارد بگوید انی جاعل کل ناس اماما ای نبی، یا یعنی تو را نبی قرار داده. از تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی خوندم که چرا نمیتواند این اماما نبی یا باشد. خود ظاهر آیه هم مشخص میکند که ابراهیم اگر مورد امتحان و آزمایش قرار گرفت، نبی بود که امتحان شد یا نبی نبود. هم خود فخر رازی که اون حرف را میزند و هم همه مفسرین و مورخین وقتی در تاریخ انبیا به حضرت ابراهیم علیه السلام میرسن این اعتراف را دارن که عمده امتحانات حضرت ابراهیم در دوران نبوت ایشان بوده است. اگر بناست خدا امتحان کند تا نبوت را به او بدهد، این تحصیل حاصل است، این که مسخره است، توضیح داده شد. پس نشون می‌دهد یه مقام دیگری است امامت غیر از نبوت، که خداوند ابراهیم را که یک پیغمبر اولوالعزم برجسته است می‌خواهد این مقام را به او عنایت کند، ولی مورد امتحان و آزمایشش قرار می‌دهد، همان گونه که عرض کردم امتحان و آزمایش هم به این منظور که خود فرد دریابد در چه پله‌ای قرار دارد و هم دیگران که می‌بینند کسی به کسی پستی، مقامی، شرایطی می‌دهد، چرا به او داده است و به دیگران نمی‌دهد، چرا خدا ابراهیم را خلیل خود قرار داده و این پست را به او داده است. این قسمت ها تقریبا گفته شد. حالا از اینجا به بعد انی جاعل کل ناس اماما، جعل ای وزع، جعل به معنی وزع است و همچنین جعل ای خلقه، جعله به معنی خلقه هم آمده است. اونجایی که خداوند جعل تکوینی مطرح می کند به معنی خلقت و آفرینش است. مثلا اگر در قرآن می فرماید و جعل لکم السمع والابصار والافئده، ای خلق لکم السمع والابصار والافئده، یعنی خداست که چشم برای شما آفرید، خلق خداست، گوش برای شما آفرید. این جعل الهی است، یعنی خلق الهی است، آفرینش الهی است. اون جایی که جعل در رابطه با تشریع غیر تکوین است به معنی وضع می آید، و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، یعنی اینها را ما قبلا آفریده ایم، الان در یک شرایطی قرار گرفته ان، ما این گونه مقرر کردیم، وضع کردیم، این گونه قرار دادیم که اینها امام باشن، و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. جعل به معنی وضع و قرار دادن اعتبارش بر مبنای اعتبار جائلش هست، یعنی اون کسی که قرار میدهد. یک زمان بنده یک قانونی رو وضع میکنم، جعل میکنم، چون امکان خطا و اشتباه دارم، همه جوانب را در نظر نمیگیرم، به اندازه فهم و درک و تشخیصم جعل است و وضع، لذا ممکن است عوض شود، تغییر کند، این وضعم را با یک وضع دیگری به هم بریزم، یا دیگرانی پیدا شوند که از من بهتر می فهمند و قدرت وضع برتری دارند وضع مرا تغییر بدهند. مثلا در قانون اساسی خیلی از کشورها متفکرینشون، حقوقدانانشون و صاحب نظرها می نشینن وضع قانون می کنن. اگر کسان دیگری پیدا شون که درک و فهم و تشخیصشون از اون عده قبلی بالاتر بود، دلیل می آورن بر این اساس، بر این اساس این وضع این اشکال را دارد، این جعل نارساس، پس باید عوضش کنیم. حالا اگر جائل خدا باشد، خدا قرار بدهد، خدا وضع کند، در مقابل جعل و وضع خدا چه کار میتوان کرد؟ همون مقام و همون ارزش که در بحث توحید ما برای خدا قائلیم، برای جعل خدا هم باید قائل باشیم. یه تعبیری است میگویند ذل جمیل جمیل است. اگر خدا را ما کمال مطلق و خدا را جمیل به معنی تام کلمه، نه به معنی زیبایی ظاهری میشناسیم، صفات خدا، افعال خدا و اون چه از او در این عالم سرایت میکند، اونها هم جمیل است و عالی و کامل. اگر خدا جعل دارد، روی جعل خدایی ما کاری نمیتونیم بکنیم. اینجا یک سوال برای کسی که معتقد به قرآن است و مقام نبوت را یک مقام بالای ارزنده میشناسد پیش میآید، و اون این که این مقام امامت چه مقامی است که یک، خدا میفرماید جعل من است، انی جاعلک للناس اماما، من قرار میدهم. یعنی اگر شیعه و سنی در این نقطه از هم جدا میشوند که شیعه میگوید امامت امری انتصابی است، خدا باید نصب کند، سنی میگوید امامت امری انتخابی است، مردم باید انتخاب کنند، اگر به همین نکته آیه توجه شود، انی جاعلک للناس اماما، من تو را امام قرار میدهم، اگر خدا قرار میدهد جعل خداست، بشر اینجا چه کار است؟ چطور میتواند انتخاب کنه؟ آیا در امری که مربوط به خداست بشر میتواند دخالت کند؟ ممکن است کسی بگوید و شاورهم فی الامر چه میشود و امرهم بینهم به شورا چه میشود، که برخی گفتن بر مبنای این آیات که بین خودتون مشورت کنید و شاورهم فی الامر، بعد از رحلت پیغمبر سران قوم نشستن مشورت کردن، خلیفه انتخاب کردن. جواب این شاورهم فی الامر که الف و لام دارد، امر معین و مشخص است، نه در کل امور. ما امر الناس داریم و امر الله داریم. امور شورایی امور امر الناس، نه امر الله. اگر بنا بود هر امری شورایی باشد، رسول هم باید با مشورت انتخاب شود. همون گونه که خدا میگوید من این ارسلنا رسولنا، ما میفرستیم رسول را، ما رسول رو معین میکنیم، به شما معرفی میکنیم، پس شما بگید بر مبنای و شاورهم فی الامر، ما بنشینیم مشورت کنیم ببینیم پیغمبر رو میشه به عنوان رسول بگیریم یا خودمون یکی دیگر رو رسول انتخاب کنیم، نماز صبح را مشورت کنیم میشه به جای دو رکعت دیگه در شور به این نتیجه برسیم، 99% هم رأی بدن 3 رکعت بخوانیم، میشه این کارو کرد؟ این امر اللهه. آیا ماه رمضان رو روزه گرفتیم، عادت کردیم، از نظر بهداشتی به نفع دستگاه گوارش ما شد، حالا در مشورت به این نتیجه میرسیم ما روز عید فطرم روزه میگیریم ادامه میدیم؟ میگی این روزو نمیتونید. آقا من اینجوری به این نتیجه رسیدم، 100% هم رأی دادن، این امر اللهه. در امر الله شما حق نظر ندارید. اینجا خداوند داره مشخص میکنه امامت مثل نبوت امر الله، امر الناس نیست. انی جاعلک للناس اماما، همان گونه که راجب رسول خدا قرار میدهد وضع خداست، جعل خداست، پس ما وظیفمون در بحث رسالت چیه؟ قبول رسول، نه تعیین رسول. در بخش رسول تکلیف ما این است، خدا برمیگزیند، به ما معرفی میکند و ما باید رسول رو قبول کنیم. به همین ترتیب وقتی میفرماید انی جاعلک للناس اماما، امام را خدا تعیین میکند و معرفی میکند. ما تکلیفمون چیست؟ پذیرششه، قبول کردنشه. این یک. دوم، اگر رسالت با امامت طبق همین آیه شریفه که امامت مهمتر از رسالت است، رسالت جعل الهی باشد، چگونه می شود امامت جعل الهی نباشد؟ خوب دقت بفرمایید چه عرض میکنم. به خصوص در اون قسمتی که باز امشب هنوز نمیرسیم، میفته باز به هفته بعد، البته عنایت دارید، من عرض کردم ما معمولا هر آیه رو دیگه یه شب حد اکثر دو شب بحثش رو جمع میکردیم، وارد آیه بعدی میشدیم. من از ابتدا گفتم این آیه رو سه شب به من وقت بدید، ولی امشب میگم چهار شب، اگه لازم شد پنج شب. حالا فعلا این شب سومی است که، یعنی سه شب جمعه است ما روی این آیه داریم بحث میکنیم. قطعا اگر عمری باشه هفته بعدم لا ینال و عهد الظالمین رو روش بحث مفصل داریم که از تفاسیرم حالا آوردم هر مقداری رسیدیم. فعلا این قسمتش رو بخونیم که اگر انی جائل و کل ناس اماما، که جواب فخر رازیرم دادیم، این امام نبی نیست، پیغمبری مثل ابراهیم مقام رسالت دارد، برای این که به مقام نبوت برسد امتحان می شود، طبق همین بحث ظاهری آیه و حجیت ظواهر قرآن منهای دقتهای عمقی در می یابیم که امامت از نبوت مهمتره. پس نبوت و رسالت که جعل الهی است، چگونه می شود امامت جعل الهی نباشد؟ یعنی چرا ما حق نداریم رسول انتخاب کنیم؟ بلکه تکلیف ما پذیرش رسولی است که خدا معرفی میکند، چون ما قدرت تشخیص این معنا که چه کسی لیاقت دریافت پست رسالت را دارد نداریم. ما چه میفهمیم؟ خدا انگشت میگذارد، ان الله اصطفى لكم من، خداست که برمیگزیند، استفا میکند، جدا میکند از شما برای شما، بعد ارسلنا بالبینات، میفرستد به سوی شما با نشانی ها، عقلم به شما داده، میگه نشانی هاشو نگاه کنید، عقلتون رو به کار بندازید، ببینید این که میاد میگه پیغمبرم حق است یا حق است، تا از همدیگه تمیز بدید. لذا معیاری برای تشخیص مدعیان حق با مدعیان حق قرار داده. این تکلیف ماست که قدرت تشخیص و ابزار شناخت لازممون را به کار بگیریم تا حق و حق را از همدیگه تمیز بدیم. همین گونه وقتی من نمیتوانم او معرفی میکند، امامت که مهمتر از نبوت است، من چگونه تشخیص بدم؟ مگر جلسه قبل فخر رازی نگفت، نخوندم که نمی شود طبق این آیه امام معصوم نباشد؟ معصوم رو کی میتونه تشخیص بده؟ این تو ینال و عهد ظالمین الان بحث میکنم، چون معصوم کسی است که نه گناه میکند نه فکر گناه میکند. حالا بنده شما رو خیلی بشناسم، شما بنده رو خیلی بشناسید، شما فقط نسبت به ظواهر من قضاوت میکنید، از باطن من چه خبر دارید؟ از اول نه بعد من چه میشود چه خبر دارید؟ مگه بعضی ها عاقبت به خر نشدن؟ یک عمری عبادت میکردن، یک عمری جانماز آب میکشیدن، یه بزنگاه حساس امتحان پیش اومد، اونچنان عاقبت به خر شدن که خسرت دنیا و الاخره، تمام گذشته اونها از بین رفت. خب حالا از کجا شما میدونید من تا آخر عمر منحرف نمیشم که واقعا معصوم باقی میمونم؟ که لا ینال و عهد الظالمین رو بعد استناد خواهم کرد که منظور این است نه گناه کرده باشد نه گناه بکند. اینو ثابت میکنیم از آیه. کی میتونه اینو تشخیص بده غیر خدا و کسانی که خدا به اونها معرفی کرده؟ لذا انی جائل کل ناس اماما، ما قرار میدیم. حالا اینجا از نظر تحقیق قرآنی فعلا اگر رسیدم از روایتم انشالله چیزی خواهم خون، از نظر تحقیق قرآنی این امامت چیه که خدا در قرآن به مثل ابراهیم خلیل الرحمنی میفرماید تو با همه این مقام امتحان شدی که تونستی امام بشی، وگرنه امام نمی شدی. آیه 75 سوره انعام. یه مقداری از اینجا به بعد درخواستم اینه یه کمی عنایت بیشتری بفرمایید که این آیات ربطش رو به هم دیگه با هم برداشت کنیم چه میشه. آیه 75 سوره انعام رو جلسه قبل من خوندم براتون، سریع الان یادآوری کنم، ربط به آیات رو بعد بدم. کذالک نوریه ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. ما ابراهیم رو اون حقایق عالم ملکوت رو بهش نشون دادیم تا از کسانی بشه که من الموقنین یقین دارن. و در آیات دیگر براتون خوندم جلسه قبل که چرا خداوند میگه من جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، فرمود به جهتی این که من الموقنین. اینو جلسه قبل گفتم، چون از موقنین بودن جعلناهم ائمه. اون آیه که جلسه قبل داشتم داشته باشید. این آیه 75 سوره انعام رو هم دقت بکنید، ملکوت آسمان و زمین رو به ابراهیم نشون دادیم لیکون من الموقنین، تا از یقیندارها بشه. یعنی ابراهیم اگر من الموقنین نباشد، با توجه به جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا تا اونجا که من الموقنین، پس امام نمیشد. این من الموقنین چیه که امام باید من الموقنین باشه؟ اجازه بدید باز استفاده کنم از آیات دیگری از قرآن کریم. سوره تکاثر، همتون آشنای با این سوره و این آیات هستید. الحاک، بسم الله الرحمن الرحیم، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. این عین الیقین، لترون الجحیم، علم الیقین که در اینجا اومده چیه؟ میگه این کثرت گرایی یعنی کثرت طلبی، زیاده طلبی، افزون خواهی، غرق مال و ملان دنیا شدن. خوب دقت بفرمایید، به نسبتی که آلوده ملک میشویم از ملکوت فاصله میگیریم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. به اندازه ای که وابسته به ملکم، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز اون چرنگ تعلق پذیرد آزاد است. این جنبه ملکوتی وجود ما چیه؟ یسالونک عن الروح، قل الروح من امر ربی و له الخلق و له الامر، که امی امشب از آیات میخونم. هر جا که قرآن امر را مطرح کرده مربوط به عالم ملکوته. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا یه حساب دیگه ای داره، حالا میرسیم، عرض کردم حوصله کنید آیات رو بخونم. اگر ما اون بعد روحی ملکوتی در این عالم اومده، در این جنبه جسمی ملکی، هر کس به اندازه ای که توانست از ملک خارج شود سر از ملکوت در میاره، منتها وابستگی ملکی ما را از ملکوت غافل میکنه. به جان دشمن به غیر از تن نداری، تنر کردی رها دشمن نداری. همین ما و منی خصم من و توست که خصمی غیر ما و من نداری. بزن بال و پری بشکن قفس را مگر اندیشه گلشن نداری. به قول بوعلی سینا، بینی و بینک انیی ینازعنی فرفع به لطفک انیی من البینی. حالا میگه الهاکم التکاثر، این زیاده طلبی، ثروت خواهی، مالندوزی شما رو غافل کرده. حتی زرتم المقابر، تا اونجایی که وارد قبرها بشید، یعنی لحظه ای که مرگ داره میرسه، دارم میرم، میخوان تو گور، راست بودا، یه خبرای دیگه ای داره میشه. کلا سوف تعلمون، نه اون چنین نیست، به زودی میفهمن. ثم کلا سوف تعلمون، نه بله به زودی خواهن فهمید. کلا لو تعلمون علم الیقین، علم شناخته، اما علم یقینی من الموقنین. خوب دقت بفرمایید، ابراهیم چیکار کرد؟ گفتم 4 مرغ رو کشت، نوری ملکوت این بود دیگه، یه تیکش این بود، اصلا اون عالم دیگه رو بهشون نشون دادن. میگه اگر علم یقین باشه که میدونه، این علم یقینی آمد میداند، لترون الجحیم، اصلا جهنم رو داره میبینه. در خطبه حمام یادتون هست امیرالمومنین فرمود صفت متقین چیه در این دنیا، ولی بهشتیا رو در حال نعمت متنعم و دوزخیان رو معذب میبینن. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، یعنی اگر عین یقین باشد من الموقنین، همین جا که هستن جهنم رو میبینن، همین جا که هستن بهشت رو میبینن. کسانی که اینجان جهنم و بهشت رو میبینن، یعنی چشمشون به عالم ملکوت باز شده، این نگرش ملکوتیه. این یک. در سوره مطوفین از آیه 14 الی آیه 21 رو یک کمی دقت بفرمایید در توضیح این مطلب. آیات قبلیش راجع به مطالبی که خداوند در شناخت، در آگاهی، در بینش دادن به انسانها مطرح میکنه. کلا آیه 14، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اینا دلاشون در اثر اعمال بدی که کرده اند تیره شده، روش پوشیده شده. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، حجاب یعنی پوشش. کلا انهم، نه اینجوریست که اینها عن ربهم یومئذ، اون موقع نسبت به پروردگارشون در یک پوششی قرار گرفتن. اینا رو با خدا توی اون حجاب و پوشش مانع از دیدن خدا شده. ثم انهم لسال الجحیم، اینا رو سپس سیر میدن به سوی جهنم. ثم یقال هاذا الذی کنتم به تکذبون، میگن اینجا بود که تو دنیا میگفتن شما تکذیب میکردید، این حرفا چیه؟ کی دیده بهشت رو؟ کی دیده جهنم رو؟ کی دیده؟ تکذیب میکردید. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم. این سایه با هم دیگه، نه اینجوری نیست، این ابرار نیکان که نوشته ها شده، اعمالشون مشخص شده، در مقام عالی هستن. نمیدونید عالی این کتاب چه هستن و این نوشته دقیقی که مشخص میکنه، یشهد حل مقربون، یعنی مشاهده میکنن کسانی که به مقام قرب رسیدن. لترون الجحیم رو با یشهد حل مقربون کنار هم بگذارین، کسانی که به مقام قرب خدا رسیدن، خدا که خالق ملک و ملکوته، قرب به خدا سر از چی در میاره؟ سر از ملکوت در میاره. کسانی که به خدا نزدیک میشن، قرب به حق دارن، اونقدر ملکوتی میشون. یشهده، مشاهده میکنن، شهود با اون مقام یقینی در اثر ملکوتی شدن است. این هم در این آیه. یه مقداری جلوتر بریم، اون جایی که در رابطه با بعد ملکوتی انسان، نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، ملکوت از بعد روحیست. یسالون که عن روح قن روح من امر ربی، که مطرح میکند. حالا اونجایی که در رابطه با امر قرآن کریم نمونه هایی رو میخواد به ما نشون بده، در سوره هود آیه 40، حتی اذا جا امرنا و فارت تنور قلنا الی آخر. اینجا امر را اجازه بدید با آیه 117 سوره بقره یک کنار همدیگه بگذاریم معنی بشه. بدیع آیه 117 سوره بقره، بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. خدایی که آسمان و زمین رو ابدا کرده، اذا قضا امرا له الخلق و له الامر، یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی. روح که مال عالم امر اختزای روحی داره، عالم ملک که مال خلق و ماده است اختزاش چیه؟ ماده و تدرج و زمانبندی و حرکت و تغییر. اما اذا قضا امرن وقتی مربوط به امر میشه، فانما یقول له کن فیکون، میگه باش میشود. یعنی وقتی امام رضا علیه السلام با اون عکس شیر پرده میگه شیر باش، شیر میشه. این خلق نیست، این امره. یعنی بر مبنای تسلط امر بر عالم خلق که این گونه جلوه میکنه. یا اگر حضرت عیسی مشتی از خاک رو میگیره، طبق نص صریح قرآن به صورت یک مرغ در میاره، بعد میگه که اخلقو به اذن الله من میآفرینم، بر اینم تیر میشه، بر مبنای بعد امریشه. حالا این امر رو چند تا آیه پشت سر هم، یعنی چند آیه در سوره هود با چند فاصله، یکی راجبه حتی اذا جاء امرنا و فارت تنور، قضیه راجبه طوفان نوحه. آیا این امر الهی که از یک تنور آب به گونه ای بجوشد که طوفان به شکلی گردد که اون کیفیت همه رو غرق بکنه، یه امر عادی که نیست، این یه امر غیر عادی است. اینو فرموده امر. در آیه، این آیه 40 سوره هود بود، آیه 58 در رابطه با اکثر انبیا مسئله امر رو، ولما جاء امرنا نجینا هودن و الذین آمنوا معه برحمت منا و نجیناهم من عذاب غلیظ. نحوه نجات هود و اون نحوه بلا نازل شدن بر امتش یک امر غیر عادی عالم امری، ولما جاء امرنا مطرح میکنه. آیه 66 همین سوره نور، فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا. اگر قوم صالح نجات پیدا کرد، ناقه آمد، اون گونه مطرح شد، بقیه هلاک شدن، این بر مبنای یک امر عالم امری بود. آیا ناقه صالح یه مسئله عادی بود یا مربوط به عالم دیگه بود؟ آیه 82 سوره هود، فلما جاء امرنا جعلنا علیها سافلها و امطرنا علیها حجارتا من سجیل منزود، که در مورد قوم لوط، وقتی قوم لوط تابع نشدن، خدا خواست اینها رو از میان ببره، از آسمان سنگ بارید. سنگ باریدن از آسمان به گونه ای که یک قوم را نابود کند، یک امر طبیعی ملکی است یا تصرف ملکوت بر ملکه؟ یک امر غیر عادی است که خدا داره به رخ میکشه. همینجا تو پرانتز بگم، اگر پرستوها و چلچله ها ابابیل مأمور شدن با نوکشون سنگ ریزه ها رو اطراف کعبه بریزن قبل از بعثت پیغمبر، سواره را با فیل دو نصف کنه، این امر ملکی است؟ در عالم ملک یک سنگ ریزه میافتد و یک انسان رو با فیل نیم میکند؟ یا این تصرف ملکوت بر ملکه؟ در آیه 94 سوره هود، ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه. از شعیب گفت، از صالح گفت، از هود گفت، از نوح گفت. نوع انبیا که دیگه حالا فرصت اجازه نمیده وگرنه بیشتر میخونم، همه اینها اونجا که بنا شد ید الهی انبیا تجلی کند، تجلی عالم چیه؟ عالم امریه. تقاضا دارم از قرآن دقت کنید، خیلی نکته ظریفه. حالا آیه دیگه میخونم که سریع این رو میگه. اگر رو روال عادی باشد مسائل ملکیست، اما اونجایی که بناس ید اللهی در عالم تجلی کند مربوط به بعد امری می شود. مثلا اجازه بدید یه لحظه حاشیه برم، توجه دارم الان جای بحثش نیست، اما نمیتونم، به هر حال انسان گاهی نمیتونه خودش رو کنترل کنه، ذهنش که به یه نکته میزنه میبینه بیانصافیه. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام در خیبر رو یک نفره میکنه، 18 نفر این لنگه در رو، این که دیگه به نقل تاریخی که همه نوشتن، آخه چقدر حقایق را آدم دروغ بپنداره. اگه این دروغه، اصلا جنگ احد دروغه، اصلا قلعه خیبر دروغه، اصلا فتح خیبر، همه تواریخ نوشتن، چطور بی انصافی تا این اندازه، تا اونجاهایی که به نفع اهداف شخصی استعمارگرانه خودشونه میگن درسته. اونجایی که صحبت از فضائل و مناقب بزرگان عالم هستی چون علی و آل علی به اینجاها میرسن، اینا را کی گفته است؟ کی گفت؟ از همون تاریخی که خیبر رو نقل کرده، از تاریخ یعقوبی و طبری و سیره ابن هشام و کامل ابن اسیر بگیر بیا تا بالاتر، تحقیقانه محققانه توش برخورد کن، ببین حرفا توش هست یا نه. میگویم و از عهدش میایم برون، تو تحلیل تاریخیش هم عرض میکنم، ولی اینجا گفت یه لنگه در خیبر رو 18 نفر با هم دیگه بازو بسته میکردن. وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام رسید، همه اینو نوشتن، روز جنگ چند روز پشته ای قلعه نشستن، روز بالاخره اینام در قلعه رو بستن محکم، اون تو پناه گرفتن، به پیغمبر میگن چه بکنیم. روز اول پیغمبر فرمود ابوبکر پرچم رو بردار برو ببینم، همه ای تواریخ نوشتن. ابوبکر پرچم رو گرفت، اینم تو پرانتز میگم، به من نشون بدی تو تاریخ، تاریخ شیعه نه تاریخ سنی، در تمام جنگ های زمان پیغمبر، ابوبکر و عمر و عثمان یک دشمن پیغمبر اسلام رو کشته باشن، به من نشون بدید از تاریخ سنی ها. تاریخ شیعه نه، میگید شیعه ننوشته، تاریخ سنی، در تمام تواریخ سنی به من نشون بدید در یک جنگ از جنگ های زمان پیغمبر، ابوبکر و عمر و عثمان در دفاع از پیغمبر کسی رو کشته باشن. ولی بله، در این که همه نوشتن در جنگ احد زودتر از بقیه فرار کردن، تاریخ داره و و نمونه های دیگه، تاریخ رو دارم میگم. ببینید روز اول پیغمبر مخصوصا میخواد نشون بده ابوبکر بیا، پرچم رو داد به دست، مثل سوره توبه یا براءت. پیغمبر اول چیکار کرد؟ سوره براءت داد، گفت برو قرائت کن. آیه نازل شد، نه برش گردون، یا باید خودت بخونی یا کسی که مثل خودته. پیغمبر فرمود علی جان برو از ابوبکر پس بگیر تو بخون، که همه نوشتن. ابوبکر برگشت، حتی اینو به پیغمبر گفت اگه بنا نبود من بخونم و صلاحیت نداشتم چرا آبروی منو بردی؟ اصلا پیغمبر مأمور همینه که نشون بده که اگه بناس بعد از من مکتب منو به شما معرفی کنه، کی باید معرفی کنه؟ فرمود ابوبکر بیا، اومد پرچمو بگیر برو، ببین چی کار میتونی بکنی، یعنی تو امیر لشکر. پرچمو گرفت تو امیر لشکر، اومد یه گشتی زد و برگشت، یا رسول الله ممنونم، کار ما نیست آقا، ما نیستیم. روز بعد داد به عمر، او هم رفت و یه گشتی زد، اومد از ما کاری ساخته نیست. همه اینو نوشتن، همه. پیغمبر فرمود فردا پرچم رو به دست کسی میدهم که او خدا را دوست دارد و خدا هم او را دوست دارد. این نکتش ها. او خدا را دوست دارد، خب همه متدینین خدا را دوست دارن، اما اون برای قضیه تایید بشه مهمه، خدا هم او را دوست دارد. همینجا بذارید فرق خلیل و حبیب رو بگم، قبلا قول داده بودم ابراهیم اتخذه عبدا قبل ان اتخذه نبیا و اتخذه نبیا قبل ان اتخذه رسولا و اتخذه رسولا قبل ان اتخذه اماما. اون بحثایی که براتون کردم، گفتم این خلیل انتخاب کرد، ابراهیم خلیل الله است، پیغمبر اسلام حبیب الله، فرقش چیه؟ خلیل از خالی و خلص میاد، دوست خالص خدا، یعنی اون چنان خدا رو دوست داره. یکی خدا رو دوست داره برای چی؟ آی خدا دوستت دارم که روزا میرم سر کار یا بسم الله الرحمن الرحیم میگم سودم زیاد میشه. به محضی که سود بعد سود ویل کن بابا خدایی هم که این همه بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم ما که سود نبردیم. این خدا را برای خدا نمیخواد، خدا را برای چی میخواد؟ خدا را برای سود میخواد. ابراهیم خدا را برای خدا میخواد، بنده خالص خداست، لذا خلیل الله. خدا بهش میگه پسرت هم قربانی کن، میگه چشم، چون تو رو میخوام. تو میگه پسر رو قربانی کن، منم میگم چشم، تابعم در مقابل تو. حبیب با خلیل یه وجه اشتراک داره، یه افتراق. اشتراکش اینه حبیب خداست یعنی خلیل خداست، به این معنی که خدا را اون چنان دوست دارد خالص، اما خدا هم او را دوست دارد. در حب دو طرفه است، در خلیل دو طرفگی رو دیگه بیان نمی کنه. ابراهیم دوست خداست به این معنی که فقط خدا را می خواد. پیغمبر حبیب خداست، فقط خدا را می خواهد، خدا هم او را می خواهد. لذا این رو پیغمبر راجب علی هم گفته، پس علی هم حب الله. لذا ابو بکر خطیب بغدادی که خود از نویسندگان متعصب اهل سنت است، یه دوره کتاب راجع به تاریخ بغداد نوشته، 14 جلد تاریخ بغداد. در اون کتاب میگه بر سردر بهشت نوشته شده است لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، علی حب الله. این در تاریخ بغداد ابوبکر خطیب بغدادی، جلد و صفحش تو ذهنم نیست، خواستید مراجعه میکنم به شما میگم. خب این محبوب، خدا او را دوست دارد، او هم خدا را دوست دارد. فردا هی سرک میکشیدن، پرچم و پیغمبر به دست اینا میده که بگن پیغمبر گفت به دست کسی میدم که خدا هم او رو دوست داره. بعد بگن دیدی پیغمبر گفت خدا ما رو دوست دارد. پیغمبر هی نگاه کرد این ور اون ور این ور اون ور، گفت علی کجاست؟ گفتن یا رسول الله چشمش مختصر اذیتی شده، فرمود صداش کنید بیاد. امیرالمومنین صدا زدن اومد، پیغمبر دستی به چشمشون کشیدن. خود اینا راز داره، حالا کاری ندارم، پرچم داد به دست علی، علی جان برو. امیرالمومنین رفت یه گشتی دور قلعه خیبر زد و اومد جلو و گفت درو وا کنی، وا نکرد، ید الله هست دیگه، یعنی بعد ملکوتیش. دست آورد جلو، این لنگه ای که 18 نفر میخوان بازو بسته کنن برداشت، خندقی هم پشت در کنده بودن انقدر وسیع که اگه کسی درو شکست بخواد بره تو خندق بیفته، اینو مثل پل گذاشت و بیاد رد شید. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، و لذا 64 بار من در تاریخ تا اونجایی که یادم دیدم خدا به پیغمبر فرمود ناد علیان، علی رو ندا کن، علی رو صدا بزن. یکی تو جنگ خیبره میگه علی بیا، یکی تو جنگ احده علی بیا، یکی تو جنگ احزاب و همین خیبر، یکی احزاب و خندقه. اونجا که پیغمبر علی را روانه میکند، بعد میگوید بر ازل ایمان کلوه معشر کله ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. تو جنگ احد چندین بار پیغمبر بلند گفت یا علی بیا جلو. لذا ما به تبع پیغمبر میگیم یا علی، ای بود ملکوتی علیه. خود امیرالمومنین نهج البلاغه است، حالا فرصتشو ندارم وارد اون بحث بشم، آیات مونده میخوام وارد آیات بشم. خود امیرالمومنین در نهج البلاغه این رو فرمودن، فرمودن من اگر در خیبر رو کندم با قدرت جسدانی نبود، با قدرت ملکوتی بود. یعنی خیال نکنید آقا مام یه انسانه، ابراهیم خلیل الرحمن با اون عظمت تا ملکوت رو نبینه، تا ملکوتی نشه. انی جاعلک للناس اماما، برای او معنا پیدا نمی کند. حالا اینجا شما عنایت بفرمایید، پس کسانی که سر از عالم امر در بیارن، اون حد ارتباط با عالم امر وادارشون می کند که از بعد ملکی ظاهری این عالم خارج بشن. لذا ما میگیم امام به این معنی کسیست که اسرار نهان عالم را به اذن الله بداند، وگرنه امام نیست. اجازه بدید اینجا یه حدیث بخونم، بعد برگردم به قرآن. من تفاسیر اهل سنت هم حتی تفسیر بیضاوی را آوردم که در این زمینه چیزی براتون بخونم، ظاهرا نمیرسم، وقت گذشت، باز میفته برای هفته بعد. در بهار الانوار جلد 45 صفحه 141 ان ابل جارود قال سألت ابا جعفر الباقر علیه السلام دم یعرف الامام، میگه به امام صادق علیه، به امام باقر علیه السلام عرض کردم، ابل جارود یکی از راویان، بما یعرف الامام، امام با چی شناخته میشه؟ قال علیه السلام به خصال، امام با یه خصوصیاتی شناخته میشه. اولها، اولین خصوصیتش چیه؟ نص من الله تبارک و تعالی. مطلب تاریخی یعقوبی جلسه قبل یادتون هست؟ یوم النفر نزلت، یوم النفر علا علی بعد ترحم نزلت، یوم النص علا علی بقدیر خم. نص یعنی صریح از طرف خداوند بگه این امام است. مثل این که میگه انی جاعل و کل الناس اماما، ابراهیم تو رو امام قرار دادیم. اولها نص من الله تبارک و تعالی علیه و نسبه علما للناس، نسب او آشکارا علم مشخص رو شده باشد برای انسانها، حتی یکون علیهم حجه، تا بر مردم اتمام حجت بشه، همه بفهمن. بعد لأن رسول الله نسب علی و عرفه الناس به اسمه و این اینه و کذالک الائمه ینسب الاول و الثانی و هاکذا. میگه پیغمبر به همین جهت جوری علی رو به مردم معرفی کرد که اسمش هم برد، عینه، معین کرد، من کنت مولا فهازا علی، این علی رو میگم، فردا یه علی دیگه برای من، علی ابن ابی طالب مشخص به هازا علی مولا، لذا نشونش هم میده، عینه میگیره میگه اینو میگم، این فردا دارم میگم. خدا به پیغمبر، پیغمبرم میخواد اینجوری معرفی کنه به مردم، همینجور امام دیگری رو. باز در بهار جلد 25 صفحه 140، حالا این روایات ما شیعه است، من توجه دارم، فقط اینو از باب تیمن تبرک مکتب امامان خودمون آشنا بشیم، برمیگردم از خود قرآن به همون سبکی که داریم، امام باید کی باشه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال عشر خصال من صفات الامام، امام صادق علیه السلام فرمودن عشر خصال من صفات الامام، 10 خصیصه از صفات امامه. الاسمتو که این اسمت هنوز بحثشو نکردیم، لا ینال عهد الظالمین باید بحث کنیم، و النصوص نص باید باشه، یعنی صریح از طرف خدا معین بشه، و ان یکون اعلم الناس باید داناترین انسان ها باشه، و اتقاهم لله پرهیزکار ترین و خیشتندارترین برای خدا، و اعلمهم به کتاب الله داناترین مردم به کتاب خدا باشه، و ان یکون صاحب الوصیت ظاهره باید وصیت پیغمبر در مورد او شده باشه که گفته باشه پیغمبر معرف، و یکون له المعجز و دلیل باید کارهای خارق العاده داشته باشه، معجز و دلیل، معجزه به معنای تخصصی و اصطلاحی کلمه نشانه نبوته، پیغمبر وقتی ادعای نبوت میکنه معجزه میاره، یعنی یه کاری که دیگران از انجام او چیان؟ عاجزن. امام رو معجزه به این جهت نمیگن چون نشانه نبوته، امام چون نبی نیست میگن خارق العاده. بعضی ها مثل خواجه نصیر طوسی در کتاب تجرید گفته نه معجزم بگید، عیبی نداره، چون امامم برای اثبات امامت خودش باید کاری بکنه که دیگران از انجامش عاجز باشن. یعنی چی؟ یعنی طبق این آیاتی که عرض کردم باید با ملکوت عالم در ارتباط باشه، اگه نباشه امام نیست. امام صادق علیه السلام از دنیا رفته، یک شیعه ایرانی که حرکت کرده بود ایام حج بره مکه و از مکه بیاد مدینه خدمت امام صادق، نامه ای داشت، وجوهات جمع کرده بود، کادوهایی بعضی شیعه داده بودن، مدینه رسیدی به امام صادق تقدیم کن. رسید مدینه شنید که امام صادق علیه السلام شهید شده. امام کیه؟ خب یک اختلافاتی هم افتاده بود و بعضی مدعیان دروغین هم بودن و بعضیا که ادعای دروغین داشتن رفت پیش اینا و سوالی کرد و دید نه اینا نیستن، خیلی سرگردان و متحیر و دل شکسته تو کوچه های بنی هاشم را میرفت، با خودش زمزمه میکرد خدایا امامم که شهید شده، امام بعدی را هم که من نشناختم، این امانت ها رو به کی بدم، وجوهات رو به کی بسپرم، برگردم ایران شیعه جلو منو بگیرن، اماممون رو دیدید نه چی بگم. همینجور که عشق میریخت و به طرف بقی میومد، دید یکی از پشت سر میگه فلانی به اسم، برگشت گفت امام تو رو دعوت کرد. امامم گفت بیا. امام کاظم علیه السلام منو فرستاد گفت بگو بیاد. منو برد خدمت امام کاظم، تا نشستم فرمود اینقدر کادو همراه داری، اینقدر وجوهات داری، این نامه رو داری، این پیامو داری، این مراحل رو طی کردی و این مراحل رو پیش رو داری، بیا اگر کسی بخواهد ما را ما تنهایش نمیگذاری. این ملکیه امام، ما شیعه افتخار رو داریم، برادران و خواهران از دست ندید این سرمایه را. میدونی دشمن چرا اینقدر تبلیغات ضد شیعه میکنه؟ این نامه امروز ظهر برای من از امریکا اومده، برای بچه ها جلسه 4:30 بعد از ظهر که اینجا داشتیم خوندم. بچه ها میگم خودمونی هستیم، ما سروران منه. یکی از همین بچه های جلسه خودمون الان برای تحصیل اونجاست، این نامه رو فرستاده. میگه من عیب نداره یه سطرش رو براتون بخونم. میگه اینجا چرا در امریکا تو یک جمع، میگه فلانی همونطور که مطلع هستی در اینجا وهابیت خیلی قوی کار میکند و لازم است بگویم که متاسفانه خیلی از ماها که هیچی نمیدانن وقتی که در جلساتی شرکت میکنن برای احیای ماه رمضان و محرم، شدیداً دارند از عقاید وهابیت دفاع میکنن و نظر میدهن، اما خودشون هم نمیفهمن، چون ایشون حالا یه چیزایی خونده، یه چیزایی یاد گرفته، یه مسائلی. چرا این همه کار میشه؟ من یه جلسه با مدرک گفتم که یه بنده خدای از دوستان ما گفت یه سفری داشتیم برای یکی از این جزایر خیلی دور افتاده، ما از باند توی فرودگاه میخواستیم فرود بیایم، از بالای باند خیلی بالا یه ساختمونی نظر ما رو خیلی جلب کرد، خیلی، که چقدر قشنگ و زیباست. پرسیدیم این ساختمون چیه، گفتن مسجده. خیلی خوشحال دادیم، تو جزایر مالدیوینا. رفتیم پایین و فردا قرار داشتیم بریم اون مسجد رو ببینیم. وقتی رسیدیم دیدیم به تعداد ما جمعیت ایرانی جزوه فارسی ضد شیعه یکی دم در مسجد ایستاده به ما داد. این رفیق ما چون آدم خیلی دقیقی بود توی مسائل، گفت ذهنم مشغول شدی چیه؟ پرسیدم، گفت این مسجد رو وهابی‌ها در اینجا ساختن، بودجه کلانی عربستان سعودی میفرسته و با هواپیمایی، چون جزیره ایست که زیاد به عنوان توریستی میرند و میان، هماهنگ کرده بر مبنای بلیطایی که هواپیما فروخته و افراد از کجا میان، زبان اینها رو قبلا جزوه زد تهیه کرده، به تعدادشون اینجا به هر زبانی میان بهشون میده. چرا آقا؟ چرا؟ دنیام عجیب تبلیغ این مثلا تشویقشون میکنه، پشتوانی دارن، حامی دارن، چه و چرا؟ که اینا رو با مدرک خدمتتون عرض کنم. چرا؟ به جهت این که شیعه میگه آقا ما وقتی علی و آل علی شناختیم، خیلی مثال من مسخره است، چه بکنم، منو ببخشید، گاهی وقتا دیگه میخوام مثال بزنم دیگه نمیتونم چیز دیگه پیدا کنم. شما یک کلاس عالمانه محققانه عالی 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 سطح دکترا، یک استاد بی نظیرم داره براتون درس میگه، یکی دم در واسطه از کلاس میاد بیرون میگه بیا کلاس بهتر دارم. یه کجا؟ شما رو میبره کلاس دبستان. شما نگاهی میکنی که برو آقا جون، چی داری میگه، بیچاره بی اطلاع، من اون کلاس رو ویل کنم بیام اینجا؟ اینا میدونن اگر کسی اونگونه که شیعه امامانش رو شناخته، تازه امکان شناخت نیست، تو اون بعد ملکوت عالم بخواد سر به اونها بسپره، کیه میخواد بیاره به شیعه بده؟ هر کیه میخواد بیاره بهش میگه برو آقا جون، گر برکنم دل از علی و آل علی، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا برم و این مهر بر که افکنم. میگه ما یه دل بیشتر نداریم، برای این دل ما خدا علی و آل علی قرار داده، لذا این دل ما رو به علی و غیر آل علی نخواهیم داد. برید هر کس دیگر میخواید به ما معرفی کنید، برای مایی که آل علی داریم جلوه نداره. اینا اینه دشمن فهمیده، لذا میخواد گاهی در قالب روشن فکر معابی، اونقدر به عنوان روشن فکر معابی عقاید ضد شیعی رو تو مغز ما میکنن. مام جوان نترس، با کمال قدرت چه روشن فکری از این روشن فکر معابانه تر که بگویید ما دلمون را به شخصیت هایی میدهیم که از اونها برتر در عالم سراغ نداریم. این روشن فکر ما روشن فکر واقعی نیست، بهتر سراغ دارید به منش. کیو میخواید نشون بدی جای علی رو بگیره؟ ما گشتیم، ما مطالعه کردیم، ما خوندیم، ما بررسی کردیم. جز در خانه علی و آل علی کسانی که بعد ملکوتی وجودشون بر عالم احاطه داشته باشد و امروز مظهر تام علی وجود مقدس امام عصر علیه السلام که صادقانه یه گوشه میگی یا حجت ابن الحسن عنایت و حفاظه به تو میکنه، کسی که این رو چشیده باشد سر به جای دیگه میسپاره. دشمن میخواد اینو از ما بگیره. لذا این میگه امام اونه که باید نشانه داشته باشه، معجز داشته باشه و دلیل. و تنام عینه ولا ینام قلبه. تنام عینه یه تعبیر خیلی قشنگیه که به کنایه امام فرموده تنام عینه، چشمش میخوابه، ولا ینام قلبه، ولی دلش نمیخوابه. یعنی چی؟ آقا بنده الان فرض کنید حواسم جمعه، دارم با شما بحث میکنم، آیه رو تو ذهنم انشالله دارم، روایت رو دارم، به جاش میخوام به کار ببرم، الان خواب بر من غلبه کرد، اون چنان خواب آلود شدم که وقتی افتادم دیگه هر چی شما اشکال کنید، سوال کنید، چیزی بگید، خوابم دیگه، من چیزی عالیم نیست، تا اینکه دوباره برگردم. میگه امام اگر چه ظاهرن خواب ظاهریه، این مال خواب چیه؟ مال ملکه. اگر خوابید قلب امام اونچنان با ملکوت عالم در ارتباط است که شما از امامی که خوابیدم هست سوال کنید، چون بعد جسمی دنیویش خوابه، بعد ملکوتیش جواب شما رو میده. شاگردان مکتب امام بعضی ها اینجوری هست. مگر چند سال قبل در همین تهران مرحوم آیت الله خونساری رضوان الله تعالی علیه احتیاج به عمل جراحی پیدا کرد، پزشکش به من گفت گفتن که از آیت الله میخواییم بیهوشتون کنیم. به احتیاج نیست. گفتن چطور؟ گفت شما چقدر وقت بیهوشی رو احتیاج دارید؟ مثلا گفت 3 ساعت. گفت بسم الله الرحمن الرحیم، دراز کشید، گفت لب شروع کرد به ذکر گفتن. این پزشک میگفت. پزشک دیگری که خیلی معتقدات نداشت و یکی از دوستان ما تو همین حسینیه از قول اون پزشک ایشون اون فرد بعدی رو میشناخت برای من نقل کرد، گو اسم و آدرس و مشخصات هست، که اون پزشک گفته بود من اعتقادات نداشتم، اینو دیدم از فردا رفتم همه خونسامو دادم. گفتم یه خبراییه؟ گو ایشون گو بسم الله الرحمن الرحیم، خوابید، شروع کرد ذکر گفتن. 3 ساعت ما با چاقو تو بدن ایشون ور رفتیم، ایشون ذکر میگفت، هیچ تکونم نمیخورد. بعد از 3 ساعت کار ما تموم شد. اون لحظه ای که بنا بود طبق روال بیهوشی ملکی ایشون به هوش بیاد، ایشون بر آلت در مبنای توجه با عالم ملکوت، یه دفعه گفت چشمشو وا کرد، یه نگاهی کرد، تموم شد کارتون آقا؟ چه خبره؟ کجاییم؟ ای خدا چشم ما رو باز کن. امام اومده چشم ما رو باز کنه، امام اومده دل. این مقام است که خدا میگه انی جاعل کل ناس اماما. ابراهیم تو آتشم میفتی خم به ابرو نمیاری، اما هنوز زوده. میگم پسر تو قربانی کن، میگی چشم، هنوز زوده. همه ثروتت رو در راه خدا میگه بدید، ها بیا بیا بیا، حالا که شد نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین انی جاعلک للناس اماما. لذا وقتی امام شد بر عالم تصرف میکنه. این معناست که اگه نبیم باشه تا به این مقام نرسه نمیتونه. یک آیم شاهد بیارم، امشب دیگه خسته کننده میشه، هنوز بحث خیلی مونده، من عمری باشه هفته بعد این تفاصیل رو نرسیدم بخونم. در همین رابطه میخواستم از این تفاسیر اهل سنت، یکی فخر رازی، یکی تفسیر بیضاوی آورده بودم بخونم. انشالله جلسه بعد عمری بود اون قسمت رو از اینا میخونم که ناخداغا یه همچه اشاراتی اونا مجبور شدن بکنن. بگن یه چیزایی هم هست، منتها چون نمیخواد سریع اعتراف کنه یه جوری دیگه. یک آیه اجازه بدید، سوره یونس آیه 35، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. این آیه رو در رابطه با این بحثی که الان میگم دقت کنید، خیلی دقیق و رسا به نظر بنده بحث روشن میکنه. آیا کسی که افمن یهدی الالحق احق ان یتبع، کسی که شما رو به حق هدایت میکنه او سزاوار تبعیت بشه، یا لا یهدی افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا، هدایت نمیکنه مگر اینکه خودش هدایت بشه. یعنی خوب دقت بفرمایید، آیه سوره یونس آیه 35، هدایت نمی کنه مگر اینکه خودش هدایت بشه. یعنی اگر من و شما هدایت شدیم، آدم خوبی هم شدیم، طبق این آیه ما سزاوارتریم یا کسی که یهدی الالحق هست، کسی دیگه نمیخواد او رو هدایت کنه. یعنی چی؟ قرآن دیگه روش بحث کنید. افمن یهدی الالحق، کسی که هدایت رو به حق میکنه او سزاوارتر هادی باشه دنبالش برید، یا لا یهدی الا ان یهدا لکم. توجه دارم که این آیه راجب خدا نیستا، بعد بس میگم این هادی، انما انت منذر ولکل قوم هاد، اونو توجه دارم داره اونو میگه. یعنی امام بر مبنای ارتباط با عالم ملکوت هادی دیگه نمیخواد. آیه دیگه که اینو میگه چیه؟ و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، نه مثل من و شما که هدایت میشیم با یه هادی دیگر. این دوتا رو میخوای مقایسه کنی؟ من تا به من نگن نمیفهمم چی کار باید بکنم. او یهدونه به امرنا، به عالم امر من امام متصله، چون متصله میبینه. این مقام بالاتر از نبوته و لذا ابراهیم به این مقام هم رسید. مقام امام رو ببریم بالا که خدا اینجوری بالا برده، یهدی الالحق احق و ان یتبع. لذا در یک روایتی بهار جلد 25 صفحه 140 امام صادق، لو علم الله ان اسما افضل منه لسمانا بهی، اگر از اسم امام اسم بالاتری رو خدا میدونست وجود داره ما رو با اون اسم مینامید، اما بالاترین اسم در این زمینه امامه، لذا خدا گفت اینا رو امام قرار دادم. اینی جائل و کل ناسه اماما. وقت اونایی که این مقام رو میشنسن، بس هنوز نیمه کارمون، انشالله برمیگردیم شبهای بعد. اجازه بدید برم در خانه امام شناس عالم وجود، وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها. من عرض ادبی به حضرت زینب سلام الله علیها بکنم. امشب از چند جهت شب خیلی بزرگیه، مجانی از دست ندیده، شب جمعه، امروزم که 15 رجب، بعضی از خانوما از ساعت 2 اینجا اعمال ام داوود داشتن، خدا جزای خیرشون بده، خیلی از شماها روزه بودید و حالا شب جمعه 15 رجب بوده، ام داوودم به جا آوردید، آداب ماه رجب رو داشتید، شام رحلت یا به عقیده من شهادت به یه معنا حضرت زینب سلام الله علیها، امام شناس عالم وجود. ساعتها هم در این مکان که به نام حسینیه گرده هم نشستیم، آیه خوندیم، روایت خوندیم، مقام امام رو مطالبی گفتیم، لذا سعی کنیم این چند لحظه آخر انشاءالله یه مقداری کسب فیض و معنویت از مکتب زینب کبرا سلام الله علیها بکنیم. بنده عقیدم اینه، دو نفر بعد از 14 معصوم در دریافت مقامات الهی و امام شناسی انگشت نمای عالم اسلام، از مردان وجود مقدس ابوالفضل علیه السلام، از زنها وجود مقدسه زینب کبرا سلام الله علیها. این انسان آخه اینم بعد ملکوتی حضرت زینب رو، ضمنی که میخوام افتخار کنم روزه بخونم، ذکر مصیبت و روزه من باشه، اما میخوام توجه به همون بعد ملکوتی بدم. دقت بفرمایید، 3-4 سالش میبینه که در خونهشون آتش زدن، مادرشو بین در و دیوار پهلوشونو شکستن، ریسمان به گردن پدر انداختن، به سوی مسجد بردن، لحظه یه چند فاصله اندکی بعد شهادت مادر رو میبینه، دفن شبانه مادر رو میبینه. 25 سال در این دوران حساس شکل پذیری شخصیت انسانیش از کودکی تا میانسالی میبینه که پدری چون علی زانوی غم بغل گرفته، بدون گونه که در اواخر عمر علی در کوفه، کوفه مقر حکومت علی بود، اواخر عمر علی بود. کمیل میگه یه روزی تو مسجد بودیم با چند نفر، با هم بحث میکردیم چه چیزی برای یک مرد رنجش از هر چیزی بیشتره. یکی میگفت بدهی، بدهکار بیاد دم در آدم خجالت بکشه. یکی میگفت چی؟ یه وقت دیدیم علی از در اومد تو، گفتیم از آقا بپرسیم، آقا جون به نظر شما چه چیزی برای یک مرد از همه چیز سخت تره؟ گفت یه وقت دیدیم شانه های علی شروع کرد به لرزیدن، های های اشک می‌ریز. چی شد آقا؟ فرمود مردی که جلوی چشمش همسرش رو کتک بزنه و او مجبور به صبر و سکوت باشه، دم بر نیاره، این بزرگترین درده. ابن عباس میگه محاسن آقا سفید شده بود، گفتیم آقا چرا شما خضاب نمی کنید، کمی رنگ بذارید به ریشتون؟ حضرت فرمودن مگه بعد از داغ زهرا من میتونم خضاب بگذارم؟ زهرا 25 سال خانه نشینی علی، 5 سال بعد 30 سال از شهادت حضرت زهرا گذشته، علی میگه مگه من میتونم ریشم و رنگ بذارم، خضاب کنم از داغ زهرا سلام الله علیها؟ این رنج ناله علی رو زینب دیده. خب یه دختر، اول زندگی مادر، بعد 25 سال پدر، 5 سالی هم که پدر به قدرت رسیده جنگ جمل رو دیده، جنگ خوارج و نهروان و جنگ صفین رو دیده، این همه خون به دل علی که زینب محرم اسرار علی بارها شنیده است که علی میگه خدا منو از این مردم بگیر. بر زینب امام شناس چه میگذره؟ بعد از شهادت علی این زینب خانه نشینی امام حسن رو دیده به چه صورت؟ به این صورت که 10 سال امام حسن در مدینه به گونه‌ای منزویه که معاویه میاد مدینه، میره بالا منبر تو مسجد النبی، علی رو لعن میکنه. بر زینب چه میگذره؟ جگر پاره پاره امام مجتبی رو این زینب تو تشت باید ببینه. این تشت و زینب نمیدونم چه رازی داره. یه وقت باید پاره های جگر امام مجتبی رو تو تشت ببینه، یه وقتم باید سر بریده امام حسین رو توی تشت ببینه. همه این مصائب رو دیده، حالا وقتی این زینب وارد بازار کوفه شده است، کوفه ای که زینب 5 سال به عنوان دختر امیر و خلیفه در اونجا زندگی کرده و معلم درس زنها در کوفه بوده و مفسر قرآن و گاهی مراجعه به علی می شد، علی برای این که زینب رو به بقیه بشناسانه به بقیه می گفت برید سراغ زینب از او سوال کنید. او زینب است، زینت باباست. علی با همه مقامش زینب علی را زینت می دهد. با این مقام زینب حالا وارد بازار کوفه شده. علل قاعده این انسان باید رنجور، ابسرده، فلک زده، دل شکسته، غمگین، ولی وقتی که دید مردم کوفه از پشت بام ها نان و خرما و صدقه می دهن، اون خطبه کذایی را اون چنان زینب شروع کرد که همه جمعیت به گونه ای ساکت شدن که راوی میگوید به خدا قسم دیدم شترها از حرکت باز موندن که زنگ گلوی شترها هم دیگه حرکت نمی کنه. یعنی تصرف ملکوتی زینب، حیوان از عالم ملک بر عالم ملک، از عالم ملکوت بر عالم او ملک دستور می دهم که توی حیوان عالم ملکی هم ساکت بمان. لذا همه ساکت شدن. اما دشمن می دونه زینب ملکوتی تغییرشم با عالم ملکوت باید بشه. گفتن چه بکنیم زینب رو ساکت کنیم؟ گفت زینب از عصر عاشورا تا حالا سر امام حسین رو دیگه ندیده، چون سر امام حسین رو عصر عاشورا وقتی جدا کردن دادن به خولی، خولی سر رو سری آورد کوفه که میدونید شب تو تنور نگه داشت. وقتی فردا 11 کاروانیان را عصر حرکت دادن، روز 12 اینا وارد کوفه شدن. از 11 و 12 حدود 48 ساعت زینب حسینش رو ندیده. زینبی که تمام وجودش رو حسین گرفته، غرق خطبه بود، یه وقت دید سر بریده ابی عبدالله بالای نیزه مقابل چشمان زینب کبرا قرار گرفت. یه دختر خردسال ابی عبدالله، نمیدونم سکینه بوده، رقیه بوده، توی کجاوه تو دامن زینب نشسته، از بالای کجاوه سر بیرون رو میبینه. دختر که قدش کوتاست تو بغل نشسته، بالا رو دیگه نمیبینه. یه وقت دید عمش سخنرانیش عوض شد، روی سخن برگشت، مطالب تغییر کرد. این دختر داره که تو کجاوه سرشو بالا برد، عمه جان با کی داری حرف میزنی؟ صحبت شما یه جور دیگه شد. این زینب همه اینها رو تحمل کرد. حالا او را آوردن شام و از شام هم برگردوندن مدینه. تو مدینه جلسه گذاشته، زنها میان براشون اتمام حجت کنه. استاندار مدینه نوشت به یزید که یزید، زینب داره تو کربلا انقلابی برپا میکنه، چه کنیم؟ گفت تبعیدش کنید به شام. بار دوم زینب رو به شام برگردوندن، همین جایی که الان حرم مطهر ایشونه که بیرون شامه. وقتی به اینجا رسید زینب، به همسرش عبدالله و عده‌ای که من جمله فزه و دیگران ام سلمه باش اومده بودن، به همین جهت هم همه اینا الان در باب الصغیر شام دفن هستن به جهت همراهی با حضرت زینب اومدن. حضرت زینب وقتی به اینجا رسید به عبدالله گفت عبدالله دیگه تحمل تو شام اومدن رو نداره، اینجا مزرعه ای رو بخر، اینا میخوان ما رو تبعید کنن، اینجا ما رو زیر نظر داشته باشن، من دیگه داخل شام نمیشم. عبدالله میگه با زینب و این همراهان توی این مزرعه سکونت داشتیم. گاهی زینب در تاریکی ها و خلوت ها میگفت منو به کنار قبر رقیه ببر. یواشکی زینب رو به خرابه می آوردم، با قبر خردسال رقیه درد دل میکرد. یه شب جمعه ای برگشتم، فرمود عبدالله من امشب از دنیا میرم، منو شبانه غسل بده مثل مادرم زهرا، منو شبانه کفن کن، شبانه دفن کن. نمیدونم در این خانواده چه رازیست، علی رو که شب دفن کردن، زهرا را که شب دفن کردن، امام حسین که جسدش 3 روز تو آفتاب مون، زینب رو هم شب دفن کردن، یه امام مجتبی رو رفتن روز دفن کنن، اونم که میدونید با جنازه او تیر بارانها چه کردن. صلی الله علیک یا مولاتی یا بنت امیر المؤمنین.